بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث رسیده بود به تحلیل جوهر و عرض بر اساس نظام وحدت شخصی وجود. مباحثی در جلسات پیش طرح شده، در ادامه باز ایشون از باب مقایسه نظام اسمایی با نظام جواهر و اعراضی میفرمان چجور در اسماء الهیه بر اساس تناکه اسمایی اسماء ترکیبی شکل میگیره. در دنیای جواهر هم همین جوری هست، یعنی جوهرهای بسیط با یکدیگر امتزاج پیدا میکنند و حاصل این تناکه و امتزاج شکلگیری جوهرهای ترکیبی جدید هست. اصل این بحث مال محقق قیصری هست که چنانچه عرض کردیم، ولی ایشون قیدهایی رو برای توضیح جناب صدر المرسلین افزوده. میفرمان و کما انه من اجتماع الاسماء الکلیه، به چنانچه از اجتماع اسماء کلیه، اگر یک تذکری بدید بر اساس نظام تناکه، بر اساس نظام نکاح ساری، تناکه اسمایی، می‌فرماید چنانچه از اجتماع اسماء کلیه الان نحو له جهت وحدانیه غیر افزوده صدراست. یعنی میخواد بگه که در ساختار یک ترکیب حقیقی، یک تلاعم حقیقی، یعنی الان نحو له جهت وحدانیه، یعنی به نحوی که یک جهت واحد طبیعی پیدا بکنه، تتولد یا یتولد، تتولد تا اون متن قیصری تتولد، تتولد اسماء اخر. چجور از اسماء کلیه، از تناکه اسماء کلیه و اجتماعشون اسماء دیگری شکل میگیره، اسماء آخر. این مرکبت المعانی مع حیثیت ارتباط و وحدت طبیعی هم افزوده صدراست، یعنی این معانی با هم دیگه مرکب میشن با حیثیت ارتباط و وحدت طبیعی. این یک نکته میخواد بگه که این تناکه و در واقع امتزاج اسماء یا بعدن داریم جواهر، این بر اساس یک ترکیب حقیقی طبیعیه که یک امر وحدانی خاص شکل میگیره. یعنی این جنبه رو هی صدر المرسلین روش تاکید میکنه که بلاز عقلی و فلسفی صرف یک کنار آمدن چند اسم یا چند جوهر با یک دیگر نیست، در یک فراینده در واقع شکلگیری حقیقت واحده مسئله محقق میشه. خب چنانچه در عالم اسما اینجوریه، فکذالک من اجتماع جواهر البسیطه، همچنین از اجتماع جواهر بسیطه، این بسیطه با اون کلیه تقریبا در یک راستاست. فکذالک من اجتماع جواهر البسیطه، این علا هیئت وحدانیه باز افزوده صدرا هستش، علا هیئت وحدانیه یتولد و جواهر و اخر، جواهر و آخر مرکبتون منها، اخر داره من شما آخر، آخر میشه؟ آخر باید باشه، ها؟ آخر باید باشه ظاهرن، بله، پس این باید آخر باشه. یتولد جواهر آخر مرکبتون منها، یه جواهر دیگری شکل میگیری که مرکب از اون جواهر بسیطه است. باز از این ترکیبا طبیعی له صورتون طبیعیه افسوده صدرا هستش، ترکیب طبیعی که صورت طبیعی، یعنی یک وحدتی حاصل میشه که ترکیب حقیقی باشه. باز در ادامه ایشون میفرماید چنانچه در نظام اسما نسبت اسما با یکدیگر به گونه کلی و جزئیه که اسمای کلی محیط بر اسمای جزئی تر هستن و این نظام رو در درون خودشون دارن، در حوزه جواهر هم همینجوریه، این در حوزه جواهر هم یک نظمی برقراره از جوهرهای محیط تا جوهرهای محاط، جوهرهای کلی و جوهرهای جزئی. لذا میفرمان و کما ان الاسماء بعضها محیطون بالبعض، و چنانچه اسما بعضیشون محیط به بعضه، یعنی کلی تر از بعضن و اون بعض دومی جزئی ترن، کذالک الجواهر، بعضها محیطون به بعض، همچنین هستش جواهر، بعضش محیط به بعضه. خیلی نگاه ویژه‌ای اعمال میکنه ها، یعنی نسبت جواهر حالت تو در تو نسبت به هم دیگه خواهد داشت، مثل رب و نو در مقایسه با جواهر مادی. اونایی که رب و نو رو قبول دارن که کلی سعی انبساطیه و بر اساس در واقع تبلورهاش انسانها یا انواع دیگر شکل میگیرن، شما در نظام جوهری از منظر عرفانی بالکل باید همین تصور و همین ذهنیت رو داشته باشی. باز در ادامهشون میفرماد، باز از باب مقایسه بین نظام جواهر با نظام اسما، میفرماد چجوری در دنیای اسما امهات اسما منحصرن، مشخصن، معلومن تعدادشون، امهات جواهر هم فضاش واضحه. و چنانچه در نظام اسمایی جزئیات اسما تا بی نهایت پیش میره، در نظام جوهری هم جزئیات جوهری تا بی نهایت پیش میره. میفرماد که و کما ان الامهات من الاسماء، چنانچه امهات از اسماء اصطلاح است، امهات از اسماء ائمه سبعه، توجه کردید اینا چندین اصطلاح هستش برای هفت اسم، یعنی همون هفت اسمی که معمولا مورد توجه و طرح همون مسئله حیات و قدرت و علم و اراده و تکلم و سمع و بصر و اینها، این هفت اسم معروف هم به امهات اسما. البته بحثایی در درون این هفت اسم هست که در جاهای دیگر مفصلتر اینها رو بهش اشاره کردیم و بهش پرداختیم. اینا رو میگن امهات اسما، ائمه سبعه اسما، ائمه سبعه اسما که ریشه اسمای دیگر هستن. ایشون میفهمه چنانچه امهات از اسما منحصرن، کذالک اجناس الجواهر و انواعها منحصره، یعنی اجناس جواهر و انواع اصلی و اون امشون، توجه کردید، این امهات جواهر هم منحصرن، اجناس جواهر و انواعشون منحصرن. و کما ان الفروع من الاسماء الالهیه، این الالهیه افزوده صدر المتعلهینه، این الاضافیه غلطه، الالهیه. و کما ان الفروع الاسماء الالهیه غیر متناهیه، و چنانچه فروع اسماء الالهیه، فروع اسماء هم اسماء جزئیه، چنانچه اسمای جزئی غیر متناهیه، کذالک الاشخاص المادی، المادی باز افسوده صدر هستش، کذالک الاشخاص المادی ایزن غیر، این اشخاص در واقع جوهری، توجه کردید، اشخاص جوهری. کلمه مادی البته ممکنه نکته مهمی داشته باشه که از منظر صدر اون جواهر کلی و اینایی که میگیم در عوالم عقل و اینها هست، تو جوهر اونا اجناس در اون بالاها قرار دارن، اشخاص میان در کجا قرار میگیرن؟ در واقع عالم ماده. میتونیم حرف بزنیم، بحث کنیم ها، توجه کردید، نیازی نیست ما الان ورود بکنیم، ولی این نکته المادی رو که ایشون افزوده، این نشون میده که ایشون جواهر کلیه رو در عقول میدونه، جواهر جزئیه رو در عالم ماده تلقی میکنه. غیر کذالک الاشخاص المادی، یعنی اشخاص مادی جواهرها، این هم غیر متناهیه، این همون بحثی که عرفا دارن میگن اسما کلی هاشون منحصرن، جزئی هاشون بی نهایتن، جواهر هم که باستاب اسماء کلی هاشون منحصرن، جزئی هاشون بی نهایت هستن. و بعد در ادامه همونجور که قیصری مطرح فرموده، ایشون هم طرح میکنه که اساساً اون جوهر واحد، ای کاش که صدر متعلقین یه تذکری میداد پیوند این بحث رو با اون صدر بحثی که ایشون اومدن گفتن تمام جواهر متحد در یک عین جوهره، این دو تا بحث رو به هم ارتباط میدادن، ما باید این ارتباط رو بنابر مبنایشون برقرار بکنیم، ولی اگه ایشون ارتباط میداد و نظرش رو واضح میفرمود خوب بود. حالا در صورت از نظر عرفانی که الان صدر هم داره متذکر میشه، تمام جواهر در یک حقیقت جوهری متحدن، اون حقیقت جوهری که جوهر عالم امکان استش چیه؟ نفس رحمانی، اسمش رو گذاشتن نفس رحمانی، یا اسامی دیگر از رسول اصلا میفرمود، ده ها اسم در کتاب ها براش ذکر شده، توجه کردید، هم در کتاب های مشایی هم در کتاب های عرفانی، در این دست از کتاب ها اسامی متعدد برای این حقیقت مطرح شده. این که میگم در آثار مشایی به دلیل اینکه برخی از اسامی که اینها برای نفس رحمانی اتخاذ کردن همون اسامی است که مشا برای هیولای اولا انتخاب کرده. حالا من اسامی رو میخونم تک تک راجع به یه مقدار توضیح میدم. بله؟ اسما منظورتون چیه؟ اگر اسمای فعلی باشه باید بیاید خود اسما هستن. توجه کردید جوهر البته اسما من حیث الغیومیت، تجلی ظاهری اسما من حیث الغیومیت، اونایی که حالت تزوت دارن اونها خود همین جواهر هستن. اگه منظورتون از اسما بالاتره خب اینا میشن مظاهر اون اسما. میتونه دو تا معنا داشته باشه. یه وقتی ببره با اسما رو بره تو عالم اسما معنا بکنه، چون از عبارتهای بعدی برمیاد میگه چجوری اون سیستم در عالم اسما اینجوریه، بروز خارجی و تکوینیشون به شکل جواهره. ولی با توجه به اینکه خود ایشون هم تذکر دادن در صفحه قبل که همین تو هویت جوهری هم اسم هستش که داره در واقع تمشی پیدا میکنه و سریان پیدا میکنه، میشه همینجا مطرح کرد، یک بار به شکل ظاهر، یک بار به شکل مظهر. هر وقت نگاه مظهری کردی میگی جوهر و عرض، این نگاه ماهوی. هر وقت نگاه اون تو باطنش نگاه کردی میگی اسما.
تشکیل
چرا داریم؟ جواهر حیث مظهریه، توجه کردید؟ اون حیث ظاهره، مخصوصا اگر اونی که راجع به اسما میگید منظور در عالم اسما باشه که دیگه خیلی تشبیه واضح خواهد شد. و در هر دو صورت تفکیک داره، بین اسما و مظاهر تفکیک هست. میفرماد و یسمى هذه الحقیقة الجوهر، این الجوهریه الامکانی افزوده صدر متعلهینه. و یسمى هذه الحقیقة و یسمى هذه الحقیقة الجوهریه الامکانی فی اصطلاح اهل الله به نفس رحمانی. رحمانی همه دارید؟ درسته؟ از دواستان داده چی داره؟ رحمانی. خیلی خوب، خیلی خوب. میفرماد که این حقیقت، این حقیقت منظور چی؟ این حقیقت جوهری امکانی. خب معلومی که منظور از این حقیقت اون جوهر واحد رو داره میگه که تمام جواهر در او متحد هستن. از نظر عرفان اگر کسی از شما بپرسه که جوهر الجواهر چیه، شما باید بگید چیه؟ مسئله نفس رحمانیه. با نگاهی که ما تفسیر که ندادیم ولی توجه دارن دوستان، ولی با نگاهی که ندارن، تمام مقولات دیگه هم از دل همین جوهره در میاد. اصلا یک نظام و ساختار ویژه‌ای شکل میگیره که این رو باید مورد توجه قرار داد. اینجا هیچ توضیح نداده در این قسمت، ولی در اونجا چه کرده؟ عقل اول رو گرفته، انبساط داده، عقول دیگر شده، اونا منبسط شدن عالم چی؟ ماده. ای کاش که ایشون نسبت نفس رحمانی رو با اون سیستمی که خودشون مطرح کردن اشاره می‌کردن. ما میتونیم در بیاریم که چون من یه بحث مهمی دائما تو ذهنم هست راجع به مسئله نفس، الان جای طرحش نیست داره، یعنی این باید تو فضای عرفانی مطرح بشه، ولی الان صدرا با تحلیلی که داده یکی از اون چیزایی که معمولا در تحلیل نفس به ذهن می‌رسیده ایشون داره تقویت می‌کنه که نفس یک حالت مراتبی مراحلی داره، یعنی یک حقیقت بودنش به سبک تنزلیه، نه اینکه یک حقیقت است و هر جا به یک شکل بروز پیدا میکنه. یعنی دو تا نگاه راجع به نفس رحمانی است. نفس رحمانی شما میگید یک حقیقته، چه اینجا باشه چه بالا باشه، اصل اون سنخ و جنسش هیچ تفاوت نداره، توجه کردید؟ فقط در چی تفاوت میکنه؟ در قوالبی که میپذیرن این نفس را، یعنی گونه هایی که شکل میگیره به لحاظ قوالب و قوابل متفاوت هستش، ولی اصل اون طبیعت واحده. یه وقتی اینجوری میگه، وقتی میگه نه، مرتبه مثلا مرتبه اول نفس یه جوره، مرتبه دوم رفت به اون مرتبه اوله، تنزل مرتبه اوله. تو تنزل هم چندین تحلیل میشه بعد اینجا ارائه کرد، توجه کردید؟ اینجوری تنزل 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 تنزل، مثلا اونجی که در عالم ماده هستش یک رقیقه ای از حقیقت نفسه، توجه کردید؟ ولی حقیقت نفس مثلا این سبکی هستش که صدرا پیریزی کرده، که چه بسا رنگ و بوی نظام تشکیک خاصی هم درش کمی پررنگ باشه و مسئله جدی باشه. یک نگاه، یک نگاه دیگه نه، اصلا نفس در هیچ کجا طبیعتش فرق نمی‌کنه. توجه این من فقط طرحش کردم دوستان، برخی از چیزایی که عرض می‌کنم فقط می‌خوام که ذهن دوستان درگیر این مسئله بشه. ما راجع به نفس چه نگاهی باید داشته باشیم؟ آیا نفس حقیقت واحده است که به لحاظ اصل طبیعت هیچ تفاوتی به لحاظ حقیقت و رقیقت نداره، فقط به حسب قوابل مختلف میشه، توجه کرد؟ سه و زیغ قوابل هستش که سه و زیغ میده، یا اینکه نه واقعا خود نفس بر اساس قواعد علیت هی تنزل میکنه تنزل میکنه. کدوم الان صدرا این دومی رو در واقع مطرح میکنه؟ چرا؟ نه اون گفت دیگه، نه اینجا که مادی مطرح نکرده، اینجا میگه جوهر امکانی. نه براتر هم اینجوریه، اشخاص مادی گفت، من توضیح دادم دیگه، این تعبیر مادی که ایشون آورده که نه جواهر کلی رو تو عالم عقول میدونه، جواهر جزئی رو تو عالم ماده میدونه. یه بحث دیگه ایه که تحت تأثیر پاره ای از مباحث فلسفیه. یادتون هستش که در مباحث فلسفی میگن در عالم عقل ما اشخاص نداریم، بلکه هر نوعی منحصر در شخصه. اینجوری نیست که یک نوع داشته باشیم با اشخاص متعدد. تعدد فردی و شخصی ما در عالم عقل نداریم. تعدد فردی و شخصی کجا پیدا میشه؟ در عالم ماده. که نه صدرا با رعایت اون اصل این قید رو افزوده. توجه کردید؟ وقتی صدرا با رعایت اون اصل این قید رو افزوده، این نظر صدرا اینه که درسته که حرف عرفا اینه که مثلا ما جواهر کلی داریم و جواهر جزئی در همه عوالم، شما این جواهر جزئی فقط تو عالم ماده هستش. با این افزوده ها، من این افزوده ها رو جدا کردم که این فضاها روشن بشه. حالا من که ورود نکردم، ورود گفتم دو تا نگاه، هیچی نمیگم اونجا، ورود پیدا نمیکنیم. توجه کنید، چون ورود پیدا بکنیم لوازم داره، من با لوازمش بگم، تبادلش بگم، بریم جلو. من فقط طرح بحث کردم، میشونم کسی هیچ نگفت اینجا اصلا. توجه کنید، من میگم از بله من هیچی نه اصلا راجع به صدر حرفی نزدم من. توجه کن و یوسم مازه الحقیقه، این بشه دلیل به دلیل این که من اگه بگم کم میگم اینجا ممکنه اون فواید لازمش حاصل نشه، اول برای این که خروج از بحثم پیدا میکنیم. و یوسم مازه الحقیقه الجوهریت الامکانیه فی اصطلاح اهل الله به نفس الرحمانی. این کلمه الجوهریت الامکانیه که ایشون آورده، خب نمیدونم چقدر خود صدرا به این بحث التفات بکنه. خب یکم ما رو میبره به طرف اون دیدگاهی که نفس رو فقط فیض مقدس میدونه. چون ما در باب نفس دو تا تحلیل داریم. یک تحلیل هست که نفس از تعین اول آغاز میشه تا آخر، بحث به اون چینشی که در مراتب هستی از منظر عرفا موجوده. این نفس یک مرحله باطن داره در سوق روحی تو تعین اول و ثانی، یه مرحله ظاهر داره، یعنی فیض اقدس و مقدس هر دو پاره در واقع نفس هستن. ولی ایشون که وقتی داره اون نفس رحمانی رو مطرح میکنه، اون حقیقت واحد جوهری رو فقط میگه در واقع حقیقت امکانیه. چه بسا چون کاشانی هم همین نگاه رو داره اینها، چه بسا ایشون میخواد این نگاه را مورد توجه قرار بده، یا حتی اگرم توجه نداشته باشه دست کم الان ذهنش ناخودآگاه به این سمت رفته. خب عالم عقل جز سوق روح میدونه، اینم با توجه داشته به ایشون یک معنای خاصی از این که عالم عقل جز سوق روح بیستش در نظر میگیره، یعنی به لحاظ ثبات و تغییر ناپذیری این معنا رو مطرح میکنه. نمیخواد بگه که اصلا سوق روح یعنی مخلوق نیست. توجه کردید؟ یک بحث ایشون داره، اساتید هم تذکر میدادن که نگاه ایشون در مسئله عالم عقول، چون عالم عقول عالم ملائکه است، توجه کردید؟ نگاه ایشون در عالم عقول که جزء سوق ربوبیه یک نگاه خاصیه، توجه یعنی به یه سری از اهداف صورت گرفته و یک باید مراقب باشیم که ایشون اینجا میخواد چیکار بکنه. منم حق میدم که همین جور باشه، ولی در این حال بحث در ایشون کار شفافی که ارائه نکرده، ما از مجموعه تلاشایی که ایشون میکنه ما باید در این قسمت متوجه بحث بشیم. حالا در اصل ایشون با توجه به بحث قبلی از خود عالم عقل که عقل اول باشه به مادون، همه رو جوهر امکانی اینجا تلقی میکنه. اینم باید کنار اون بحث بریم که ایشون سوق رو میدونه چی کار میخواد بکنه. حالا میفرماد که این جوهر، این حقیقت جوهر امکانی نامیده میشه و در اصطلاح عرفا اهل الله، یعنی عرفا یا اهل حق، یا اهل حق که گفته میشه الان یه عده‌ای هستن اهل حق، مثلا در کردستان این عرفا میگن نگاه اینا اهل حقن. اهل حق کلمه‌اش که بد نیست، اهل حق یعنی اهل خدا، اهل حقانیت. حالا عده‌ای اسمش رو گذاشتن اهل حق، این که دلیل نمیشه که هر جا گفتیم اهل حق پس این معلوم میشه که اینجوری. از این سادگی‌ها زیاد انجام میگیره، توجه کردید؟ از این مسائل زیاد اتفاق میفته. و یوسم ما یه تعبیر حضرت امام داره، از امام راحل داره، خیلی تعبیر یک بنده خدایی رفته بود همین نقد جهله صوفی و اینها بکنه و مباحث و ایناشو پیگیری بکنه. من بهشون این رو عرض کردم که شما محور کارتون این بیان حضرت امام باشه، واقعا کلیدیه. حضرت امام یه نکته‌ای دارن که میفرمان اینا، یعنی همین در واقع گروه های متصوفه منحرف و چیزایی که دچار مشکل هستن، اینا الفاظ را از محققینشون دزدیدن. چقدر این تعبیر قشنگه. امام این ملاحظه این تعبیر کرده، یعنی الفاظ رفته ولی محتواها نرفته. اگه همه رو میبردن دزدی نبود، ولی این دزدی شده. الفاظ رفته محتوا نرفته. حالا یک کسی میخواد نقد بکنه اونها رو، به معنی همین الفاظ رو نگاه بکنه، همین لفظ رو، مثلا بگه مثلا فلان گروه که در فلان جا مثلا برنامه‌ای دارن، اینا همین الفاظ رو میگن، بعد همین الفاظ رو دنبال بکنه، بعد بگه خب مثلا مولانا هم همین الفاظ رو داره، ابن عربی هم همین الفاظ رو داره، دیگری هم همین الفاظ داره، خود صدر هم همین الفاظ رو داره. توجه کردید؟ خود اینا هم چی همین الفاظ داره. پس همه جا محکوم بکنه. اصل مسئله اینه که با شما ببینید که آیا واقعا این معنایی رو که محققین از عرفا اراده کردن از این لفظ، واقعا اونا این معنا رو اراده کردن یا چیز دیگه ای رو از این معنا اراده کردن. این مهمه. تحقیق عالی و صحیح اینجوریه. حالا در هر صورت میفرماد که فی اصطلاح اهل الله به نفس رحمانی، حالا یه گروهی از بدشانسی پیدا بشه یه گروه انحرافی اسمش رو بذاره اهل الله، یک گروه بذاره چی؟ اهل حق. یه گروه بذاره چی؟ اهل الله. یه گروه مثلا بذاره که پیروان مثلا صدرالمتعالین، حالا میگه گرفتاری درست میشه پیروان صدر، نگاه کن اینا میگن پیروان صدر. یک گروه درست بشه نه فلان، این که دلیل نمیشه که بله. فی اصطلاح اهل الله به نفس رحمانی، این میگه نفس رحمانی رو در جای خودش باید توضیح بده. نفس رحمانی اصطلاح برگرفته از واژگان دینیه. ما مثلا اغلب تو فضاهای دیگه میگن آها چرا اینا اصطلاح سازی کردن، از آیات و روایات باید میگرفتن. اتفاقا تو عرفان این معنا حداکثریه، یعنی توجه به اتخاذ اصطلاحات از آموزهای دینی خیلی شدیده، خیلی شدیده، نمونه بسیار بسیار فراوان هستش. حالا مثلا همین بحث نفس رحمانی چقدر نکته توش وجود داره. بحث نفس رحمانی اولا تو روایات، مثلا برخی از روایات که راجع به جناب اویس و اینها هستش، نمیدونم انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن مثلا، از اینها گرفته شده. از اینها که نباشه اصلا مسئله در واقع کلام، تکلم و کلمات که اینا در آیات قرآن و تو روایات هستش، این نشون میده که مسئله نفس جدیه. یعنی تشبیه ها، بحث تمثیل، یعنی شما وقتی که کلام دارید، کلمه دارید، حروف دارید، در آیات و روایات فراوان همه اینها این مباحث مطرح هستش. و اینکه خداوند متکلمه، خب متکلم با چی حرف میزنه؟ با نفس. توجه کردید؟ و در بستر نفسی که حرف، کلمه و کلام ساخته میشه، تو این بستره. پس اینا حق دارن که مسئله نفس رحمان، نفس رحمان از باب نفسی که در رحمت عامه خدا انتساب داره، و بعد اینا بگن که در ذیل این نفس هستش که موجودات شکل میگیرن و این موجودات کلمات الله هستن، خیلی همخانه با آموزهای دینی است و خیلی در واقع روند خوبی در این فضاها مطرح هستش. برای نفس رحمانی از این بابه. و حالا راجع به نفس، این یک نوع تمثیله، ولی تمثیل برگرفته از آیات و روایات و اینها هم هستش. ولی نکته فراوان راجع به نفس، مثلا نفس از کجا برمیاد، چه مقاطعی رو طی میکنه، چجوری تبدیل میشه مثلا به چیزهای مختلف، و ارتباط حرف و کلمه و کلام با خود اون نفس چجوریه، اینا تعییناتش هستن. البته این تا جایی که مثال با ما همراه باشه میریم ها، و الا یه جایی هستش که مثال با ما همراه مثلا نباشه، حالا شما بیاید نفس رو بررسی بکنید، این از ذرات فلان نفس، اینا رو که نمیخوایم بگیم، که تا جایی که این مثال همراهه. در اون فضا هم اینجوریه در باب خداوند متعال راجع به نفس. البته دی ماها صدها نفس میکشیم، ولی خدا یک نفس کشیده تمام رفته، فرجه که یک نفسه، و این نفس، نفس ازلی و ابدی است و همه تعینات و کلمات پروردگار در او هست، چون خود حق در واقع ناقصی نیست که تام، موجود فوق تمام، ثابت لایتغیر، به تعبیر روایات ما احدی و ذات، درش تحول اینها معنی نداره، یک حق است و یک ظهور او، که این ظهور او همون نفس رحمانی اسمش رو گذاشتن. و المادت الکلیه، خود نسخه شرح فصوص داره، و الحیول الکلیه، هیچ فرقی نداره. و نگاه کنید الان عرفا به نفس رحمانی میگن حیولای اولای کلی، چون حیولای اولای جزئی داریم که همون ماده های ثانیه هستش، همون اقتباس اصطلاح از فلسفه کردن، ولی منظورشون مراد خودشونه. مثلا اینا میگن نگاه کنید چیه که این تعینات رو قبول میکنه؟ نفسه. نفسه که یک جا تعین عقلی، یک جا تعین مثالی، یک جا تعین مادی، اونم به شیوه های متعدد رو میپذیره. از حیث قبول تعینات بهش میگن هیولای اولا. یا ماده نخستین بهش میگن. میفرماد بل بل به نفس الرحمانی و الماده الکلیه و ما تعین منها، اینجا یه ویرگول ناواردی اومده قبل از، یعنی بعد از الکلیه یک ویرگول خوبه باشه، و الماده الکلیه این تمام میشه، و ما یا نقطه یا ویرگول، و ما تعین منها و سار موجودا من الموجودات بالکلمات الهیه، و اون چرا که در واقع متعین میشه از این نفس و از این ماده تعین پیدا میکنه و سار موجودا من الموجودات و موجودی از موجودات شکل میگیره، اونا رو میگیم چی؟ کلمات الهیه. کلمات الهیه یک بحث بذارید باشین در جای خودش مطرح میکنیم. و سارا موجود من موجودات بالکلمات الهیه، کلمه کلمات الهیه، تعبیر نگاه کنید اونجا نفس رحمانی، کلمات الهیه، کلام الهیه، حروف مثلا ربانیه. خب در ادامه ایشون به این بحث توجه میکنه که چرا اعراض تا این حد متکثرن. ایشون میفرماد به دلیل اینکه تجلیات پروردگار به لحاظ اقتضای کل یومن و فیشن، به اقتضای اینجا چون تجلیات پروردگار این هم متنوع هستش، اعراض این همه تنوع داره. میفرماد و لما کانت تجلیات الالهیه و شعونات و حل مظهره لصفات متکسرتان به حکم کل یومن و فیشن سارت الاعراض. یادتون هستش که ما میگفتیم که جواهر تجلی ذات الهی است من حیث الغیومیت و اعراض تجلی صفات باری تعالی است. میگم صفات باری تعالی چون خداوند در هر آن و لحظه و موتن و مرحله ظهوری تو یک شأنه، لذا میبینید که تجلیات صفاتی پروردگار بسیار گسترده هستش. حالا که اینجوری هستش پس معلوم میشود که اعراض هم که تابع بروز صفات پروردگاره بسیار متکثره. ولما کانت تجلیات الهیه و شؤونات و حل مظهر لصفات، چون تجلیات الهیه و شؤونات حضرت حق که مظهر صفات پروردگاره نه ذات من حیث الغیومیت، چون تجلیات الهیه و شؤوناتی که مظهر صفات متکثرتان متکثره، خب به چه حکمی متکثره؟ به حکم کل یومن هو فیشن، به این که میشه اینجا حرفای زد ها، نیازی نیست، ما میدونیم میفهمیم چیه. مثلا همین کل یومن هو فیشن رو که وقتی مد نظر قرار میده که از یک جهت لا تکرار فی تجلی مطرحه، که از یک جهت به تجدد امثال برمیگرده، خب تجدد امثال یه بروز در خود اسماء ذات من حیث الغیومیت هم داره که اون حرکت جوهری رو سامان میده. توجه کنید حالا این ریز کاری اینا مهم نیست، ما توجه داریم خودشون هم میدونه. ولما کانت تجلیات الهیه و شؤونات و المظهره لاستفاد متکثرت به حکم کل یومن هو فیشن سارت الاعراض و متکثرتن، اعراض هم متکثر میشه غیر متناهیه. و این کانت الامهات منها متناهیه، هرچن امهات از اعراض باز متناهیه، اعراض چند تا هستن؟ 9 تا هستن، درسته؟ ولی در این حال تجلیاتشون تا بی نهایت پیش میره. بعد ایشون در ادامه متنی داره، این متن برای من بسیار مهمه به دلیل اینکه من اینجا مفصلش رو وارد نمیشم، چون ایشون میخواد عالم اسماء رو مشخص کنه، تحلیل خودش از عالم اسماء بیاره. قبلا هم در صفحه در واقع اونجایی رو که راجع به صفحه 311 اشاره الی بعض مصطلحات اهل الله فی المراتب الکلی، اونجا هم عالم اسماء رو بهش اشاره کرد که اونجا حضرت واحدیته که همون اعتبار و حق سبحانه و تعالی حقیقت وجود به شرط جمیع الاشیا، اون بیان رو اونجا داره. الان اینجا یک تحلیلی میخواد ارائه بده، این تحلیل بسیار خاصه که الان عرض میکنم، ولی من جنبندیشو اینجا ارائه نمیکنیم. من حالا گمان من اینه که باید در جلد 6 این بحث رو بیاریم، اونجایی که صفات مفصل، ما باید یه خورده از متنایشون رو باش آشنا بشیم و بعد از اینکه متنا رو در این خصوص دیدیم در یک جا به جنبندی مساله بپردازیم، ببینیم نظر ایشون چیه راجع به احدیت واحدیت. اینا رو مراقب باشید، چیزایی الان دارین از ایشون میشنویم، بعدم باید به یک جنبندی برسیم چقدر نظامی که ایشون تقریر کرده منطبق بر نظام عرفانی است که ابن عربی و غنوی و شاگردانش و ایناش مطرح کردن، چقدر ابتکار داره ایشون، چه نکته ها چه برداشتایی داره. ایشون در یک جایی جنبندی خواهیم کرد، در حادثه ایناش فراهمه، بخشی از این بحث هم در یه جای ارائه کردیم، ولی جاش اینجا نیستش. فقط اینها رو به عنوان دوستان به عنوان یادداشت‌ها و آدرس‌ها باید در نظر داشته باشن تا اون جنبندی ان شاءالله مطرح بشه. در اصل ایشون اینجا چیکار می‌کنه؟ نه 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 هم هی میگم چه جوری هستش این، ولی اون توضیحات افسوده ای که داره، من خلاصه بیان ایشون رو الان اینجا عرض بکنم. ایشون راجع به عالم اسماء یک تلقی ایشون داره و اون هستش که عالم اسماء، و این باید اون صفات قبل رو توضیح بده، توجه کنید، عالم اسماء به لحاظ خودش یک عالم متوحده، یعنی کسرات کمالات اسمایی به یک وجود متحقق هستن، به یک وجود متحقق هستن. این تو فضای تفصیل ذهنی و ملاحظه تفصیلی عقلی است که ما حقایق به هم پیچیده در مرحله ذات رو متکثر میبینیم. خیلی تحلیل فرق میکنه با اونجا که آیین عرفا دارن. الان من متنایی که از ایشون از افزوده رو شما بردارید، خود کلمات قیصری بمونه تو فضای اون آیون، اگر میگن در مرحله واحدیت اسمایی که داریم واقعا تفصیل داره، ولی تفصیل علمیه، نه علم انسانی، تفصیل علمی هستش. از اندماج ذات ما در اومدیم، درسته من وجهن عین ذاته، ولی من وجهن غیر ذاته و تکثر درش پیدا میشه. حالا من نباید این رو بگم، توجه کردید، چون ممکنه ذهن دوستان متفرق بشه. یه اشاره کوتاهی میکنم. من برداشتی که از مجموعه عبارات ایشون کردم اینه که دست کم در پاره ای از عبارات ایشون واحدیت اندراجی رو توجه میکنه که تو ذات و تو تعین اوله، توجه کردید، ایشون واحدیت اندراجی رو حضرت واحدیت و حضرت اسماء میدونه و این قرائن فراوان داره، چون ایشون در متونی اعیان ثابته رو میبره تو خود مقام ذات معنا میکنه، توجه کردید، اعیان ثابته که لوازم اسماء، این دیگه شافردشه، بحث اسماء که اونجا مطرحشه بازی توجیه داره، بحث اعیان این فقط بر اساس واحدیت اندراجیه. دوستان اگه اصطلاحش رو داشته باشه، من نمیخوام اگرم دوستان اصطلاحش رو مثلا ندیده باشن، ان شاءالله بعداً مفصل عرض خواهم کرد، الان هیچ ایشون نمیگه، فقط تحلیل داره که این تحلیل کاملا باید با حواس جمع از ایشون شنیده بشه. این بیان
یعنی اسماء رو دلش
میگه، این اسماء رو همون حقایق اندماجی در ذات لحاظ میکنن، در شؤون ذاتی لحاظ میکنن، که میگیم تفاصیلش چی، میگیم تفاصیل به لحاظ تحلیل ذهنی و عقلی ما هستش که این تفاصیل شکل میگیره. ببین من این سفر رو شایسته این که من بیام جنبندی اینجا رو بدم و همه، چون بعداً در جلد 6 بحثای خیلی بهتری داره و متن‌های مفصل‌تری در این زمینه داره، در اونجا مگه اینکه در لابلای اواخرین بحثای مجبور بشیم یه وقتی همه اون بحثا رو بیاریم، ولی اصلش در اونجا باید مطرح بشه ایشون چی کار داره میکنه در این فضا. انشالله رو هم بیاریم. و هازت تحقیق یونبه که علا انصفات، و این اینا همه عبارتای قیصری هست، و هازت تحقیق یونبه که این تحقیق آگاه میکند شما را علا انصفات، این که صفات پروردگار. ببینید خود قیصری چی داره، منحیث و تعینات ها فی عالم الاسما، توجه کردید، ولی ایشون این کلمه مفهومات ها رو اضافه کرده. صفات پروردگار از حیث مفهوماتش و تعیناتش در عالم اسما، عالم اسما تو نسخه قیصری داره الحضرت الاسما، ایشون میگه عالم الاسما. حالا نگاه کنید اینجاش مهمه، از اینجا افزوده صدراست، ای به اعتبار مرتبت تفصیل ذهنی و ملاحظت تحلیل العقلی. همین مقدار بودم باز ما درستش میتونستیم بکنیم، توجه کردی، ولی این سطر بعدش هم هی اضافه میکنه مسئله را، که آدم تقریبا باید این متن رو، آدم خیلی دوست داره همراه بکنه با عرفا، ولی من فکر میکنم این تلاش نمیتونه مؤثر باشه. ایشون میخواد بگه که مسئله مفهوم، یعنی چجوری خود صدرا این رو معتقده، چجوری ما وقتی ذات پروردگار رو نگاه میکنیم به لحاظ متن واقعی هیچ تکثری نیست، ولی بله یک ریشه های تکثری اونجا هست که ذهن در برخورد با او میتواند اسماء متکثر شکل بده. ایشون تو این مرحله رو معتقده که چیه؟ اینجا عالم اسماء. توجه کردید؟ می فرماد بله این تحقیق شما رو آگاه میکند بر این که صفات از حیث مفهوماتش و تعیناتش در عالم اسما، یعنی چی؟ یعنی به اعتبار مرتبه تفصیل ذهنی، یعنی ذهن میاد تفصیل بده بین این حقایق در هم پیچیده شده و ملاحظه تحلیل عقلی، تحلیل عقلی باید بیاد اینا رو باز کنه. خب تمام صفات اینا حقایق متمایزه هستن، بعضیشون از بعضی تو دستگاه قیصری تمایز معنی خاصی داره. ایشون میخواد بگه که تفاصیل تو ذهن، حالا ادامه عبارت رو ببینید، تو همون جا خیلی اونجا غلبه داره، اون علم اجمالی در این کشف تفصیلی، ایشون میخواد تفصیل تو متن ذات حل و فصل کنه، غیر از ذات تو مرتبه پایین تر باشه. ایشون داره توجه کنید، ایشون این بحث رو داره، ولی همیشه عبارتایشون نوسان بین دو تا خط داره، توجه کردید؟ یه خطی که آدم احساس میکنه که ایشون میخواد همون نظام عرفانی رو تقریر فلسفی کنه. نظام عرفانی چجوریه دوستان توجه داشته باشن؟ یک مقام ذات غیب الغیوبی داریم، یک مرتبه احدیت داریم تکوینی و نفس الامری، نه صرفا علمی و برداشت ما، مبرر و مصحح نفس الامری داره و مادون مقام ذاته، و یک مرتبه دیگر داریم حضرت واحدیته، با هر تعریفی که شده. حضرت واحدیت میگن عالم اسماء و صفات، چون اسماء اونجا تکثر علمی پیدا میکنن و لوازمشون استخراج علمی، نه یعنی ذهنی ما منظور نیست، علم حق تو فضای حضرت علم پروردگاره، یعنی خداوند آگاهی تفصیلی به کمالات خودش در یک مرتبه پیدا میکنه و بعد از اون تعینهای خلقی آغاز میشه. این چینش نظام بر اساس نگاه عرفانیه. صدر و این خلاصه چیزیست که در واقع عرض میکنیم، ولی بحث باید مفصل با آوردن شواهد پشتیبانی بشه. ایشون در برخی از متونش همین تقریر رو داره، توجه کردید؟ ولی یک تقریر جدی هم داره ایشون، و ایشون همیشه فعال برخورد میکنه، میخواد اینا حل و فصل بکنه، که تمام اینها رو تو خود ذات معنا میکنه، یعنی در خود ذات غیب الغیوبی همه اینها رو معنا میکنه از یک جهت. بله، چون قیصری عهدیت رو ازمیشون واحدیت هم حذف میکنه. فقط مراقب باشید دوستان، خواهش میکنم، این چون گهگاهی نرم میشه، باید مواظب باشیم. اون چرا که از صدر المتعلین هستش، این بحث به سطحی از عبارتهای ایشونه. بله، در یک جنبندی کامل ما باید تصمیم بگیریم چی رو به گردن جناب صدر المتعلین بذاریم، ولی خود همین نگاهی که من عرض میکنم دو سطح برداشت از کلمات ایشون میشه، ذهن دوستان رو تیز میکنه. دوستان باید بحث رو تعقیب کنن تا انشالله به یه جنبندی برسیم. در جنبندی تمام متون ایشون رو گرد بیاریم، ببینیم چه چیزی رو میتونیم ترجیح بدیم یا همین حالات تردیدی بذاریم. نه، اندراج در احدیت موضوع باشید، چون بحث واحدیت اندراجی رو در دو متن مطرح میکنن. واحدیت اندراجی یه وقتی به نحو وجودی هست در خود ذات غیبی، وقتی به نحو علمی هست در حضرت احدیت. کلمات ایشون به دلیل اینکه این نوسان رو داره میشود این تفسیرها رو براش کرد. در اصل ایشون به واحدیت اندراجی گویا توجه داشته باشیم. حالا و هذا التحقيق ينبئك على ان الصفات من حيث مفهوماتها و تعیناتها في عالم الاسماء، في عالم الاسماء رو چی معنا کرده؟ به اعتبار مرتبه تفسیر ذهنی و ملاحظه تحلیل عقلی. خب صفات پروردگار از این منظر حقائق متمایزه، الا ان الصفات من حقائق متمایزه بعضها عن بعض، اینا حقائق متمایز است، حقائقی است که متمایز است بعضیش از بعضی. این جمله نگاه کنید، و ان کانت بسیطه تزاد وحدانیت الوجود، این جمله در قیصری اینجوریه، و ان کانت راجعتا الی حقیقت واحده مشترکه بینها من وجه آخر. اون خیلی توی فضای خاصیه، اگرچه بستر تمام عالم اسما وجود حقه، از حیث وجود واحده، توجه کردید؟ و ان کانت راجعتا الی حقیقت واحده، که حقیقت واحده ای که مشترک بین همه از من وجه آخر، از یه وجه دیگر، این از یک وجه عینیت با ذات داره، از یه وجه غیریت با ذات داره، ولی تو کلام صدر المتعالی این تبدیل شده به امکانت بسیطت از ذات، و یعنی هرچند حق سبحانه و تعالی بسیطت از ذات وحدانیت الوجوده، ولی این صفات تمایز دارن و تو مرحله تفصیل ذهنیه که اینها تفصیل پیدا میکنن. این تمایزی که اینشون اینجا میگه به لحاظ بحث دیگری که ایشون داره، منظور تمایز بحث مرحله اندماجه، توجه کردید؟ چون همه اینا بالاخره یه تفاوت‌های ظریفی با یک دیگر دارن و همون ریشه تکثرها و تفاوت‌ها در مرتبه مراتب بعد میشه. و این کانت این صفات بسیطت از ذات، یعنی اون ذاتی که اینها رو میگیره بسیطه، بسیطت از ذات، وحدانیت الوجود، ذاتن بسیط، وحدانیت الوجودن، به یک متن موجودن و عین اون متنن و عین یک دیگرن از یک منظر به لحاظ اون متن. خب اینا رو آدم میبینه، آدم احساس میکنه ایشون رفته تو خود مقام ذات. وجوب اطلاقی در هر دو تا هست، هم در ذات وجودن هست، در تعین اول علمن هست، ولی الجمیع ایزن اشتراکن فی مطلق. اینا همه افسودهای صدرا هستشون، از اینجا باز ولی الجمیع افسوده صدراست. ولی الجمیع ایزن تمام صفات الهی یه اشتراک دیگر هم دارن و اونی که همه اسماء غیر مسمان، ولی غیر مسمان به حسب المفهوم، تو فضای مفهومی این گونه هستن. ولی الجمیع ایزن اشتراکن فی مطلق کونها، همشون اسماء الله هستن و همه این اسماء غیر مسما هستن به حسب مفهوم. کما ان مظاهرها، چنانچه مظاهر اینا دیگه برمیگرده به عبارات قیصری، چنانچه مظاهر این اسما هم حقایق متمایز هستن. قیصری چی میگه؟ قیصری میگه چنانچه تو عالم اسما ما تکثر اسمی داریم، در خارج هم چی داریم؟ مظاهرشون با هم متکثر هستن. اینجوری گفته، ولی ایشون تفسیر کرده گفته ریشه این تکثرهایی که در بیرون داریم برمیگرده به تکثر صفات، ولی تکثر صفات چی گفته؟ به لحاظ فضای مفهوم و تحلیل ذهن، البته نه صرفا مثل بعضی که الان فقط ذهنی میکنن، نه ایشون میگه ریشه تکثر در متن واقع، ولی در متن واقع تکثر و تفصیل اینجوری نداریم، اونجا به نحو اندماجی هن. توجه کردید این فضا؟ حالا میفرماد کما ان مظاهرها حقایق متمایزه بعضا عن بعضین، مع کونها این از فعل موجودیت تابعه لوجود جوهر، باز افسوده صدر متعلقینه. بله، کما ان مظاهرها حقایق متمایزه بعضا عن بعضین، مع کونها این فعل موجودیت تابعه، مع کونها با اینکه همه این مظاهر در موجودیت تابع وجود جوهر این نفس رحمانی هستند، و مشترکتون فی ما این، و مشترکتون مال خود قیصریه، و مشترک است در معنای عرضیت، این همه اون توابع در معنای عرضیت مشترکن و همه در موجودیت تابع وجود جوهر هستن. این فل عرضیت توضیح افزوده مال صدراست، از زائده وجوداتها علی وجود الجوهر، که وجودات اعراض غیر از وجود جوهر. این متن مهم است، اونایی که در جاهای دیگه وقتی صدرا میگه که وجود عرض جزء شؤون وجود جوهره، نمیخواد تکثر وجودی یا تکثر ظهوری رو برداره. درجه کرد بعضی بد برداشت میکنن اینجا. میفرماد که چند ببینیم، میگه که بعضن بعضن حقایق و متمایزتون بعضن بعضن، مع کونها قیصری داشتید، مع کونها مشترکتون فی معنی العرضیت. ایشون یه تیکه اینجا اضافه کرد، حالا مشترکتون فی معنی العرضیت منظور از عرضیت چیه؟ نه اینکه منظور از عرضیت چیه، عرضیت چه حالتی داره؟ از زایده، این از زایده افسوده صدرات، از زایده وجوداتها علی وجود الجوهر. از این لعنه باز بیان قیصریه، لعنه کل ما فی الوجود دلیل و آیتون علی ما فی الغیب، چون همه اون چرا که در وجود یعنی در خارج از سقعه، این دلیل و آیه است بر اون چرا که در غیبه، یعنی هر چی در غیب استش اینجا پیاده شده. پس اینا آیات او هستن. دو دقیقه باز امروز طلبکاری شما میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
قبل برش درست شده واجه کرده تمه این ها هست. به نظرم کسی که در این مسئله مال باید مراقبه رو وظیفه خودش بدونه، برای نکنه کار نکنه، وظیفه الهی ما مراقبه است، خدا رقیب ماست، ما خود مراقبه باشیم.
چون این نگاهی به نهشته چیچی خامل
مویه خامل شده بده؟ این مراقبه که می‌کنه. Thank you. من نریجم این بس که باید آسمان دزر آسمان روشن بله یک ملاک ارزیابیه آره ارزیابیه که اون یک ملاک غیبه در واقع در دیگه کجای مراقبه اشکال داره چرا این مراقبه هم نکرده کجای مراقبه اشکال داره یا مثلا ممکنه ببینه کجای کار اشکال داره برای که مشکلات او زیاده نیاز به مراقبه های طولانی داره بعضی زود میرسن به دلیل مثلا محاسبت های ذاتی یا به دلیل برقی از کارهاشون ولی مثلا یک سخاوت خیلی عالی کرده یه جا از خود گذشته یه خیلی خوبی نشون داده خیلی به شدت لایه های در دور و فرو میریزه یه مغایر از من وجه این زادش من وجه برخلاف صفات خدا من قیصری من یاد ندارم تمایز مفهومی رو اشاره کنم گفته باشه تمایز مفهوم من تمایز داره من با هم ببینید نگاه کنید
من از ظاهر
توی حکمت ارخانی شما نگاه کنید ببینید هست
حالا این من داره
اگه داشته باشه خب ما تأثیر صدرا رو از ایشون جدی تر به این مدار یک بحثی در ما روشن داره که بحثی نه هم بحثی داره
جنبندی رو کدوم کتاب شما اشاره کرد
نه شما نگرد نه یه جایی درسی داشتن برای کجا مؤسسه امام اونجا علاج مرخص میگفتیم علاج مرخص تو حکمت متعالیه بعد از اثبات ذات بعد از قرآن صدقیم رفتیم تو اسماء و صفات از نگاهشون اونجا من اشاراتی کردم که این بحثا با چه جوری مطرح بشه ولی بنا داریم مفصل نه نه
تو اصلا یه سوال دیگه داشتم فرمود خدا یک نفس کشیده
زمانی نیست
البته این نفس تو ده امثال و حرکت تو اینا کل یوم و فیشن یک نفس
همه تو همون یک نفس
همیشه در حال نفس کشیدن
نه همون یک نفسش هنوز ادامه داره همون یک نفس یک فروغ
خودش که بی‌نهایت جان من قسمی اسکایی رو